ترمز مدرن تندیس.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش
راه پیشرفت.
امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ، در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد، احد دیگران فرار کردند، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم، اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودن، اون رو جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمونده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه، که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض می شد، تا به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن. یعنی راهی پیدا کردن. این راه، امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم، جنگ نرم. بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباثت ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه. ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. دشمن در مقابل شجاعت امیرالمومنین و قدرت امیرالمومنین و اراده پولادین امیرالمومنین چاره ای نداشت جز این که پناه ببرد به فریب محیط پیرامونی امیرالمومنین، که در جنگ صفین این کار با سر نیزه کردن قرآن ها حاصل شد. بعد از اون هم اتفاق افتاد، زمان امام حسن هم اتفاق افتاد، جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مخالطه آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه. این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
درود بر شما شنونده های محترم.
دوستان معمولا اول صبح وقتشه که روز رو با اطلاعات درست اقتصادی بسازیم. برنامه 8 صبحم از اون برنامه‌هایی که به هر حال به این موضوع میپردازه. اگه برنامه رو نشنیدید 8 صبح، الان فرصت دارید که تکرارش رو بشنوید و روز رو ادامه روز رو در واقع با آگاهی اقتصادی ادامه بدید. این برنامه مدتش 50 دقیقه است و مهمترین مباحث روز اقتصادی رو با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد بررسی میکنه. لطفاً بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. با مجله تحلیل خبری 8 صبح همراهتون هستیم و ممنونیم بابت همراهی شما در طول هفته‌ای که گذشت. همراهی شما با برنامه 8 صبح دلگرمی ماست. آرزو میکنیم که در مسیر کسب و کارتون رزق و روزی حلال باشه. مجله تحلیل خبری 8 صبح رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و ممنونیم که با ما همراه هستید. اگر پرسش خاصی دارید یا خبری در حوزه اقتصادی توجهتون رو جلب کرده و دوست دارید در 8 صبح مطرح بشه، 30,036,37 در اختیار شماست. شنونده 8 صبح هستید و امروز با هم درباره سرمایه‌گذاری صندوق‌های معاملات ارزی در بورس صحبت می‌کنیم، درباره طرحی که با هدف تبدیل اسکناس ارز به حواله ارزی طراحی شده و میتونه گام مهمی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جذب سرمایه‌های مردمی محسوب بشه. با 8 صبح همراه باشید تا ببینیم صندوق سرمایه‌گذاری ارزی دقیقاً چیه و چطور کار می‌کنه، چه مزایایی و چه چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران به همراه داره.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که صندوق‌های ارزی با کارکردی مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت به زودی فعالیت خودشون رو در بورس آغاز می‌کنن. با این تفاوت که سود این صندوق‌ها به صورت ارزی به سرمایه‌گذاران پرداخت میشه و همه مردم میتونن در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن. در بازار سرمایه صندوق‌های مختلفی از جمله انواع صندوق‌های سهامی، صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی وجود داره و حالا قراره با سازوکار جدید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی هم رونمایی بشه. این صندوق‌ها با هدف پوشش تورم و برای تأمین نیاز افرادی که تمایل دارند در بازار ارز سرمایه‌گذاری کنند طراحی شده. گفته شده زیرساخت‌های مقرراتی برای فعالیت این صندوق‌ها فراهم شده، به این معنی که اساسنامه و امیدنامه اونها به تصویب سازمان بورس رسیده و ابلاغ شده. علاوه بر این در هیئت عالی بانک مرکزی هم مقررات مرتبط با این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده. اخیراً هم تعدادی از متقاضیان تأسیس این صندوق‌ها درخواست‌های خودشون رو ارائه کردند که قراره در کوتاه مدت و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم موافقت اصولی این صندوق‌ها صادر بشه. ورودی و دارایی‌های این صندوق با ارز خواهد بود و خالص ارزش دارایی‌ها هم با ارز محاسبه میشه. این صندوق‌ها مدیر عملیات ارزی خواهد داشت و مردم با تحویل دلارهای خودشون واحد سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنن و می‌تونن سود دلاری بگیرن. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در بورس سرمایه‌گذاران رو به سوی سرمایه‌گذاری در این روش جدید جلب می‌کنه، به گونه‌ای که مردم بتونن با انتخاب سبدی از این ابزار سرمایه‌گذاری قدرت خرید خودشون رو در برابر تورم حفظ کنن. علاوه بر این با تأسیس این صندوق‌ها شرکت‌های صادرات محور میتونن اوراق ارزی منتشر کنن و سود ارزی مناسبی رو به این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بپردازن. با تأسیس صندوق‌های ارزی امکان جمع‌آوری منابع ارزی و تقسیم سود ارزی و دلاری به سرمایه‌گذاران میسر میشه. اهمیت این صندوق‌ها رو از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم. نخست نیاز سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی ارزیه و مسئله دیگه نیاز سیاست‌گذار به ساماندهی تقاضای ارز در چارچوبی شفاف، رسمی و قابل نظارت تا موجب شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور بشه. ورود ارزهای در اختیار مردم به این صندوق‌ها میتونه بخشی از منابعی رو که تاکنون خارج از چرخه مالی رسمی قرار داشتن به بورس منتقل کنه. این مسئله علاوه بر رونق بازار سرمایه میتونه از شدت فعالیت‌های غیر رسمی و سفت بازانه در بازار ارز هم کم کنه و رفتار سرمایه‌گذاران رو به سمت ابزارهای مالی رسمی و شفاف هدایت کنه. اگرچه کلیات راه اندازی این صندوق‌ها اعلام شده، اما جزئیات اجرایی اون همچنان برای مردم سواله. نحوه نگهداری ارز چگونه است؟ آیا تضمینی برای نقدشوندگی این صندوق‌ها وجود داره؟ سرمایه‌گذار چگونه از پرداخت اصل و سود سرمایه به صورت ارزی اطمینان حاصل کنه؟ به نظر میرسه شفاف‌سازی این موضوعات در تصمیم‌گیری برای ورود سرمایه‌گذاران به این شیوه جدید و موفقیت این صندوق‌ها در آینده مؤثر خواهد بود. برای بررسی بیشتر و آشنایی با سازوکار این ابزار جدید بازار سرمایه ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. همونطور که شنیدید امروز قصد داریم درباره یکی از ابزارهای مالی نوظهور و تاثیرگذار در مدیریت دارایی و ثبات اقتصادی صحبت کنیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، ابزار جدید که در بازار مالی کشورمون و جهان باید بگیم داره جا باز میکنه، حالا در کشور ما بگیم به نوعی داره ظهور میکنه، تا سرمایه‌گذاری به ارز خارجی رو تسهیل کنه و همزمان منابع ارزی رو در قالب بازار رسمی جذب بکنه و مدیریت بکنه. تو بسیاری از کشورها این صندوق‌ها با اهداف مشخصی ایجاد شدن و کارایی و عملکرد مطلوبی رو هم از خودشون به جا گذاشتن، حالا نه با عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اما با عنوان دیگری، ولی به لحاظ کارکردی شباهتش با این صندوق‌ها یکی از حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم گرفته تا کمک به پروژه‌های صادراتی و حتی توسعه اقتصادی بلندمدت. امروز با کارشناس بازار سرمایه جناب آقای بهنام صمدی در استودیو 8 صبح همراه هستیم و بیشتر در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاملات ارزی در بورس گفتگو خواهیم کرد. آقای صمدی سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
منم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه 8 صبح سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای صمدی، صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، اگه موافق باشید با تعریفی این موضوع رو آغاز بکنیم، تفاوتش رو با صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریالی که جاری بود در کشورمون مقایسه‌ای داشته باشیم و آیا این همون صندوق‌های ثروت در دنیاست یا به لحاظ کارکردی شباهت‌هایی وجود داره؟
بخوایم مثلا از اول شروع بکنیم و صندوق‌ها رو توضیح بدیم. ما در داخل ایران در حال در بازار سرمایه‌مون چند نوع صندوق داریم. بخشی صندوق‌های از نوع درآمد ثابت هستند و بخشی دیگه صندوق‌های سهامی که باز هم هر دو اینها هم یه دسته‌بندی دیگه‌ای دارن. مثلا یه صندوق دیگه‌ای داریم به نام صندوق مختلط یا صندوق اهرمی هم داریم. حالا تفاوت‌ها چی هستن؟ بر اساس ریسک‌پذیری آدم‌ها ابزارهای متعددی در بازار سرمایه تعریف شده. ما مثلا الان صندوق طلا داریم، صندوق نقره داریم در بورس کالامون که یک بازدهی بسیار خوبی رو پا به پای طلای فیزیکی در بازار نصیب سرمایه‌گذاران میکنه، در عین حال که یه سری مشوق‌هایی داره که معاملات فیزیکی در بازار نداره. شما مثلا الان به راحتی میتونید از داخل خونه از طریق یه سیستم صندوق طلا رو معامله بکنید، معافیت مالیاتی دارید، بسیار با کارمزد بسیار کم. ولی شما در معاملات طلای فیزیکی شما اولا که باید به بازار مراجعه بکنید، دوم اینکه باید کارمزد بدید، مالیات بدید، اجرت بدید، ریسک نگهداری دارید. خب همه اینها در صندوق‌های طلا رفع شده. در کنار اینها ما یه سری صندوق‌ها داریم مثل صندوق درآمد ثابت. صندوق درآمد ثابت کارش اینه که اوراق دولتی و اوراق شرکت‌ها رو خریداری می‌کنه و تقریبا یک سود تضمین شده یا ثابتی رو به سرمایه‌گذاران میده. عمده دارایی این صندوق هم اوراق دولتی و اوراق شرکتی هستن.
بله.
نوع بعدی صندوق ها همون صندوق سهامیه که اون خودش به دو نوع تقسیم میشه. صندوق های سهامی معمولی هستن که خرید و فروش سهام انجام میدن و صندوق اهرمی که دارایی اون هم باز صندوق سهامی هست، یعنی سهام و طلا و غیره هست و یه ابزار اعتباردهی هم تعریف شده در قالب دارایی هاشون که باعث میشه بازدهی بالاتری نصیب سهام دارم میکنن. حالا این صندوق های ارزی از چه نوعی هستن؟ صندوق های ارزی قراره که یه چیزی شبیه صندوق های درآمد ثابت باشن و یک سود تقریبا ثابت ولی از نوع دلاری به سرمایه گذاران بدن. شما الان بخواید برید صندوق درآمد ثابت خریداری بکنید، یا از طریق شعب بانک ها یا اپلیکیشن ها یا از طریق تابلو بورس میتونید خریداری بکنید این صندوق ها رو. این ابزار برای این طراحی شده که شما اولا اینکه دارایی های خودتون رو به از حالت رکود در بیارید. حالا اصطلاحا میگن الان دارایی های دلاری مردم داخل بالشته، میگن خب شما به جای اینکه این دارایی رو داخل بالش نگه دارید، بیارید اینجا تحویل اون مدیریت ارزی این صندوق بدید، این به چرخه در بیاد، این در چرخه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار بگیره و خب یه سود ثابت ماهانه مثلا حالا باید دید که چقدر، این هنوز این صندوق‌ها تشکیل نشدن، حالا 2% 3% چون الان صندوق‌های درآمد ثابت تقریبا ماهانه بین مثلا 2.5% تا 3% دارن سود تقسیم میکنن. خب البته این با توجه به اینکه این دارای دلاری هست ممکنه این مقدار اعداد و بازدهیش متفاوت باشه.
بله خب گفته شده که باز هم سودش
بله ثابته
با ارز.
بله اون نکتهش اینه که ریالی با سرمایه گذاران تصفیه نخواهد شد، این کلن همه چیزش دلاریه، یعنی ناوش انیویش قرار دلاری محاسبه بشه، تقسیم سودش قرار دلاری باشه. ابزار بسیار خوبیه و امیدواریم که حالا مورد استقبال قرار بگیره. ببینید شما الان یه چیزی
صندوق توی بورس قابل معامله هست؟ ساختارش مشخص شده آقای صمدی؟
در مورد این موضوع من بین صحبت‌های سازمان بورس چیزی ندیدم، ولی قاعدتاً باید داخل نباید قابل معامله باشه. ببینید چرا؟ چون ساختار ما الان در صندوق‌های درآمد ثابتمون دو نوع هستن. اولا یا ETF هم که در تابلوی بورس معامله میشه یا صدوری ابتلایی.
ETF که قابل معامله است.
من فکر می‌کنم این صندوق از نوع صدوری ابتلایی باشه، چون قراره همه چیزش دلاری باشه. تابلوی بورس ما اصلا معامله دلاری تعریف نشده. به احتمال بسیار زیاد این صندوق‌ها از نوع صدوری ابتلایی هستند و شما میدید دلار میگید، چون طبق صحبت‌های گاه ایوازو یکی دو روز پیش در تلویزیون داشتن، به نظرم میاد ساختارش از نوع ساختار صندوق صدور ابتالی هستن، چون ما در تابلو بورسمون معاملات دلار تعریف نشده که مردم بیان مثلا دلار واریز بکنن به تابلو معاملات و بخرن، به احتمال بسیار زیاد از نوع صدور ابتالی خواهد بود.
اما میشه ساختار رو به گونه پیش برد که قابل معامله
بله
باشه.
ولی فکر میکنم
ولی برای شروع
بله از نوع صدور ابتالی.
حالا ما تلاش میکنیم با آقای دکتر وزنو هم حتما همراه باشیم، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، که به هر حال سوالاتی که مطرح میشه رو پاسخش رو از زبان ایشون بشنویم. با چه اهدافی قرار هست این صندوق ها شکل بگیره آقای صمدی؟
هدف این هست که به پروژه‌های صادراتی و پروژه‌های شرکت‌ها کمک بشه. خب به هر حال ما تعداد زیادی شرکت‌های سودآور داریم، صادرات محور داریم که عمده درآمدشون هم دلاریه، بعدم میان درآمدشون رو در ایران تبدیل به ریال می‌کنن و تقسیم سود می‌کنن. به نظرم این شیوه برد بردیه، برای اینکه اولا کمک می‌کنه مردمون دارایی راکدشون رو که به اصطلاح تو بالش نگهداری کردن بیارن و به چرخه اقتصاد وارد بکنن، هم یه سود ثابت دریافت میکنن، هم کمک میکنن که بخش های تولیدی ما بتونن تو پروژه های خودشون رو به نتیجه برسونن. ما طرح توسعه قطعا زیادی داریم تو شرکت ها که منتظرن. ما احتمالاً در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی احتمالاً به ویژه این صندوق ها فعالیت خواهند کرد و فکر کنم بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ما جزو اولین شرکت هایی باشه که صندوق ارزی رو تأسیس بکنه.
و واقعا این صندوق های ارزی میتونن کمک کنن به جذب ارز در اختیار مردم برای ورود در چرخه اقتصاد. حالا میره برای صادرات، میره برای تأمین مالی پروژه ها، میره بحث پروژه های صادراتی مطرحه، اون قسمتش رو کاری نداریم. به هر حال ما میدونیم که این ارزی که میاد میره در اون بخش هایی که نیازمند ارز هست و تقاضای واقعی عملا باید بگیم استفاده میشه. اما واقعا این صندوق ها میتونه اون جذابیت لازم رو داشته باشه برای اینکه ارزی که در اختیار مردم هست و در چرخه اقتصاد نیست، صرفا برای حفظ ارزش پول در واقع نگهداری میشه رو وارد چرخه اقتصاد بکنه، با این تضمین که ارزش پول حفظ خواهد شد یک سودی هم دریافت خواهند کرد.
ببین مهمترین نکته این صندوق ها به نظرم ایجاد اعتماد و اطمینان به مردم.
چون اگه این اتفاق نیفته عملا باید بگیم کارایی لازم
بود. بله قطعا. مهمترین نکته اینه که این اعتماد ایجاد بشه برای مردم که شما اصل اون اسکناس دلار یا اصل اون ارزی که میخواید تحویل صندوق بدید تضمین شده است و هر وقت که اراده بکنید عینش رو به خودتون تحویل میدیم. این مسئله اگر تضمین بشه که اون چیزی که من از سازمان بورس سراغ دارم همیشه این اتفاق افتاده، این اعتماد اگر بین مردم ایجاد بشه قطعا مردم میارن. ببین به هر حال نکنید اصلا دلار رو بذاریم کنار، در مورد صندوق طلا میخوایم باهاتون صحبت کنم. تو صندوق طلا یا اصلا گواهی سپرده طلا، شما وقتی یه دارایی تو خونه نگهداری میکنید ریسک نگهداری دارید.
بله.
به راحتی میاد دوز میاد میبره و بارها هم دیدیم سرقت اتفاق افتاده، مردم جای مختلف حتی داخل خونهشون نگهداری کردن ولی دیدیم که به راحتی این دارایی به سرقت رفته. امنیت به هر حال ریسک نگهداری وجود داره در خونه، ولی خب شما الان میتونید همین سکه هاتون رو ببرید به خزانه بورس کالا تحویل بدید، اونا بررسی میکنن، بعدش به شما یه گواهی سپرده میدن. شما میتونید گواهی سپرده رو توی یا بورس معامله کنید یا نگهداری، در نهایت بیارید گواهی بدید سکه رو تحویل بگیرید، فقط یه هزینه ناچیز برای انبارداری ازتون میگیره. این هم دقیقا مشابه همون اتفاق هست. احتمالاً سازمان بورس احتمالاً که نه، این قطعا همین سازوکاره، احتمالاً یه انباری رو یا یه خزانه معرفی خواهد کرد، مردم برن دلارشون تحویل بدن، در قبالش یه رسیدی بگیرن یا همون واحد صندوقشون رو بگیرن، معاملهشون انجام میدن. هر وقت هم دلشون خواست تمایل نداشتن میرن اون واحد رو ابطال میکنن و دلارشون رو تحویل میدن با سودش. و به نظرم این اگر این اعتماد ایجاد بشه که اون دلارها تضمین شده است، اون ارزها تضمین شده است، شما هر وقت اراده بکنید میتونید دلارتو تحویل بگیرید، این کمک خواهد کرد که مردم فقط به نیت نگهداری دلارشون حتی بیارن تحویل بدن. چون ما قبلا تجربه هایی به نسبت ناموفقی داشتیم در این زمینه که به هر حال نتونسته اعتماد،
چون اونجا شفافیت لازم نبود.
بله، شفافیت نبوده.
اون اعتماد رو بعد شکل بله. نداد، خدشه بهش وارد کرد. اما باید تفاوت قائل بشیم.
بله.
اینجا بازار سرمایه است.
اینجا بازار سرمایه است.
سازوکار خودش رو داره، چارچوب خودش رو داره، ساختار خودش رو داره و حتما آقای صمدی هم حضرت عالی سایر کارشناسانی که در بازار سرمایه فعال هستن تحلیل دارن، باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم تا
اعتماد ایجاد بشه.
دقیقاً، هم اعتماد ایجاد بشه و همین که واقعا عملکرد خوبی رو ما از این صندوق ها شاهد باشیم. آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته نه با عنوان صندوق های سرمایه گذاری ارزی، اما مشابهش رو ما داریم میبینیم به لحاظ کارکردی و اثرات خیلی مثبتی رو هم میتونه بر اقتصاد ایجاد بکنه. بیشتر راجع به صحبت میکنیم، بخشی رو با هم بشنویم و در ادامه همراه خواهیم بود با جناب آقای صمدی و امیدواریم آقای وزیر هم به جمع ما بپیوندن. موضوع امروز ما سرمایه گذاری صندوق های معاملات ارزی در بورس.
سلام، امروز قصد داریم به سراغ دنیایی بریم که گاهی از اون به عنوان قلب تپنده اقتصاد یاد میشه، بورس. اما این بازار پرنوسان واقعا چه جایگاهی داره؟ در نگاه اول بورس بازاری پر از اعداد و نمودارهای رنگیه، اما در اصل این بازار یک وظیفه حیاتی داره، ایجاد پلی بین شما به عنوان صاحب سرمایه و کسب و کارهایی که برای رشد به نقدینگی نیاز دارند. وقتی شما سهام یک شرکت را می‌خرید، در واقع در حکم شریکی هستید که به گسترش یک کارخانه، اجرای یک طرح ملی یا ایجاد شغل جدید کمک می‌کنید. بر اساس آمارهای جهانی، شرکت‌هایی که از طریق بورس تأمین مالی میشن به طور متوسط رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بالاتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. اما موافقان این بازار میگن بورس ابزاریه برای توسعه و ثروت آفرینی. اونها بر چند نکته کلیدی تأکید میکنن. اول، مقابله با تورم. در اقتصادهای با تورم بالا، بورس یکی از معدود گزینه‌هاییه که پتانسیل پوشش تورم و رشد واقعی ارزش دارایی‌ها رو داره. دوم، شفافیت و نظارت. معاملات در چارچوب قانون و با انتشار مستمر اطلاعات شرکت‌ها انجام میشه. برای مثال طبق قوانین سازمان بورس، شرکت‌های پذیرفته شده موظفند گزارش‌های عملکرد مالی خودشون رو به طور مرتب منتشر کنن. و سوم، تجربه موفق جهانی. پیوند عمیق بازارهای سرمایه توسعه یافته و رشد اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته شاهدی بر نقش مثبت این نهاد. اما در سوی دیگه مخالفان نگرانی‌های جدی مطرح می‌کنند. اول، نوسانات شدید و ریسک بالا. بورس می‌تونه صحنه افت و خیزهای غیرمنتظره باشه. دوم، سلطه سفته‌بازی. منتقدان میگن گاهی جو بازار از سرمایه‌گذاری بلند مدت خارج میشه و به سفته‌بازی تبدیل میشه. در این حالت افراد نه برای مشارکت در رشد شرکت‌ها، بلکه تنها برای سود بردن از نوسان کوتاه مدت قیمت اقدام به خرید و فروش میکنه. این رفتار میتونه حباب‌های قیمتی ایجاد کنه و بورس رو از مسیر اصلی خودش که حمایت از تولید منحرف کنه. و در آخر، عدم حمایت واقعی از تولید. اما حقیقت کجاست؟ شاید پاسخ نهایی در میونه این دو دیدگاه باشه. بورس ذاتاً یک ابزار قدرتمند خونساست. بازار سرمایه سالم، نظارت شده و با نقد شوندگی بالا قطعاً یک موتور محرک برای تأمین مالی، شفاف سازی و رشد کسب و کارهاست و البته تکان دهنده بازارهای مالی کلان. و برای سرمایه گذاری فردی، موفقیت در این بازار بیش از هر چیز به دانش، تحلیل، صبر، مدیریت ریسک بستگی داره. اهمیت بورس برای اقتصاد به کیفیت قوانین، نظارت مؤثر و فرهنگ سازی بستگی داره و اهمیت سرمایه گذاری در اون برای هر فرد کاملا به سواد مالی، افق زمانی و میزان تحمل ریسک اون گره خورده. شاید کلید این معمای پیچیده در این جمله نهفته باشه. بورس میتونه بستر ثروت آفرینی باشه، اما خود به تنهایی ضامن ثروتمند شدن نیست. این تفاوت ظریف مرز بین سرمایه گذاری و ریسک رو مشخص میکنه.
هشت صبح رو میشنوید. سرمایه گذاری صندوق های معاملات ارزی در بورس موضوعی است که امروز به اون میپردازیم و در استودیو همراه هستیم با جناب آقای بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، جناب آقای رضا مظلو، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هم به صورت تلفنی با هشت صبح همراه هستن. آقای مظلو سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، انشالله که برنامه خوبی داشته باشید.
ممنون از همراهی شما. آقای وزدو، ما در برنامه امروز به موضوع سرمایه گذاری صندوق های معاملات ارزی در بورس میپردازیم و از زبان شما بشنویم مهمترین اهداف اقتصادی ایجاد صندوق های ارزی رو. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدمتتون که یکی از موضوعاتی که دنبال میکنیم در بازار سرمایه این هست که از یک سمت بتونیم منابع مورد نیاز برای تولید تجهیز بشه در این بازار و از سوی دیگه بتونیم با ارائه ابزارهای متنوع رو به گونه ای تنظیم بکنیم که سهم دارایی های مالی در سبد خانوار افزایش پیدا بکنه.
بله،
مستثنی ابزارهای مالی در بازار سرمایه متنوع هست. ما شاهد صندوق‌های سرمایه گذاری مختلفی هستیم. صندوق‌های با درآمد ثابت رو داریم، صندوق‌های سهامی رو داریم، صندوق‌های کالایی با در واقع کالاهای مختلف رو داریم. یکی از حلقه‌های مفقوده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی هست که بتونه منابع ارزی که افراد دارن توش تشکیل بشه و برای تامین مالی پروژه‌های ارزش ازش استفاده بشه.
امیدواریم. و این سوال مطرح میشه که آیا میتونه کمک بکنه به تعمیق بازار سرمایه آقای دکتر ایوزلو؟ و حالا نکات مهمی هم هست، آیا قابل معامله هست در بازار بورس ما؟